ساعت 11 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضر هیدری هستم. سلام و شب بر شما خوش. وزارت خارجه آمریکا دولت سوریه را متهم کرد هزاران زندانی را کشته و پیکرشان را سوزانده است. وزیر خارجه آمریکا گفت سفر دونالد ترامپ به منطقه برای ایجاد اتحاد در مقابل ایران است. آمریکا میگوید تداوم حبس رهبران بهائی نقض آزادی‌های بنیادین در ایران است. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه دولت سوریه را متهم کرد هزاران زندانی را کشته و پیکرشان را در یک کوره در حومه دمشق سوزانده است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که بر پایه اسناد و تصاویری که به دست آمده در زندان نظامی سیدیانا هر روز در حدود 50 زندانی به دار آویخته می‌شوند. استوارت جونز یک دیپلمات آمریکایی در خاورمیانه می‌گوید که در کنار این زندان یک کوره برای مرده‌سوزی ساخته شده که به گفته او حاکی از میزان کشتاری است که در زندان سیدیانا انجام می شود. او در این باره توضیح بیشتری نداد، اما به گزارش سازمان عفو بین الملل اشاره کرد که گفته بود بین سالهای 2011 تا 2015 میلادی بین 5000 تا 11000 نفر در زندانهای سوریه جان باختند. مقامهای دولت سوریه تا کنون نسبت به این گزارش واکنشی نشان ندادند. ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران از اهداف سفر پیش روی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه است. آقای تیلرسون در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC که یک شنبه 24 اردیبهشت ماه پخش شد گفت که فکر می‌کند اجماع گسترده‌ای درباره فعالیت‌های به گفته او بی‌ثبات کننده ایران در منطقه وجود دارد. وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد این مسئله لزوم ایستادگی متحد در برابر ایران را ضروری می کند. آقای تیلرسون همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران از تروریسم و افراطگرایی در منطقه حمایت می کند و اقدامات بی ثبات کننده انجام می دهد. دونالد ترامپ قرار است در نخستین سفر خارجی خود به عربستان سعودی، اسرائیل و واتیکان سفر کند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به مناسبت نهمین سالگرد دستگیری 7 رهبر جامعه بهائیان ایران بار دیگر حبس این افراد را محکوم کرد و آن را مدرکی دیگر بر ادامه بی‌توجهی و نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در ایران دانست. این بیانیه که در وبسایت سفارت مجازی ایالات متحده در ایران منتشر شده، همچنین خواستار آن شده است که حکومت ایران محروم کردن مردمش از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادینشان از جمله آزادی دین و عقیده را متوقف کند. هتر نوئرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه از دولت ایران خواسته است تا ضمن عمل به قوانین خود و تعهدات بین‌المللی‌اش آزادی‌های بیان، اندیشه، مذهب یا عقیده، اجتماعات، تجمع و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز را برای همه ایرانیان تضمین کند. فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت 7 رهبر جامعه بهائی در اردیبهشت ماه سال 87 بازداشت شدند و از آن زمان تا کنون همچنان در زندان به سر می‌برند. و در آستانه سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی، سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که ایران به دنبال افزایش تنش با عربستان نیست و آمادگی دارد با عربستان گفتگو کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری روز دوشنبه در این حال ابراز امیدواری کرد که عربستان به گفته او متوجه اشتباهات خود بشود و خطاهای گذشته را جبران کند. قاسمی همچنین گفت رئیس جمهوری آمریکا باید متوجه باشد که اشتباهات گذشته را تکرار نکند و وارد دام جدیدی نشود. دونالد ترامپ قرار است روز 29 اردیبهشت ماه به عربستان سفر کند. اما در این بخش از برنامه همکارم احسان مهرابی اینجا همراه من هست در استودیو تا با هم نگاهی بکنیم به آخرین خبرها درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. احسان، آغاز بکنیم از اسحاق جهانگیری که نامزد انتخابات ریاست جمهوری که در گفتگوی ویژه خبری شرکت داشت و صحبت کرد. چه گفت روی چه مسائلی؟ تا اونجا که من داشتم میشیدم در مورد اشتغال و ارتباط با جهانیان آقای جهانگیری داشت صحبت میکرد.
آقای جهانگیری البته صحبتاشون هنوز ادامه داره. در ابتدا به موضوع اشتغال پرداخت. سوالهای این برنامه البته سوالهای مشخصی است و موضوعاتش موضوعات اقتصادی است. آقای جهانگیری اشاره کرد به وعده دیگر نامزدها که آقای قالیباف وعده ایجاد 5 میلیون شغل و آقای رئیسی وعده ایجاد 6 میلیون شغل رو داده بود. و اعلام کردن که دیگر نامزدها اعلام نکردن که به چه روشی میخوان این شغلها را ایجاد بکنن. آقای جانگیری گفت که در دولت آقای احمدی نژاد شاخص ایجاد شغل صفر بوده، یعنی در طول 8 سال این دولت هیچ شغلی ایجاد نشده. یکی از دلایلش را سیاست خارجی این دولت اعلام کرد و اعلام کرد که نمیشه به فکر به هم زدن روابط با کشورهای خارجی بود و انتظار داشت که شغل ایجاد بشه. دولت قبل رو متهم کرد که زنجیره های ایجاد شغل را نمیدونسته، چرا که بر اساس برنامه ششم توسعه یا برنامه دیگه برای ایجاد شغل به تعبیر آقای جانگیری باید 65 میلیارد دلار منابع از خارج تامین بشه که با این وضعیت روابط خارجی و درگیری با کشورهای خارجی نمیشه این میزان از سرمایه گذاری را تامین کرد. همینطور گفت که شغل یک پارامتر اقتصادی نیست که مجزا از پارامترهای دیگه باشه و اگر بناس شغل ایجاد بشه باید رشد اقتصادی ایران به 8% برسه. بخش هایی هم به وضعیت مسکن مرتبط بود، چون از وعده های دیگر نامزدها هم موضوع مسکن هست که اعلام کردن که 2.5 میلیون مسکن در ایران فاقد استفاده است، یعنی خانه‌هایی که ساخته شده و استفاده نمیشه، که حالا اشاره غیر مستقیمشون میتونست به بخشایی از مسکن مهر باشه که در دولت آقای احمدی نژاد ساخته شده، اما مقامات دولت آقای روحانی میگن که در بخشایی یا جاهایی بوده که امکانات دیگه وجود نداره، زیر ساختا مانند آب برق و اینها، و اونها الان فاقد استفاده است و 600 هزار مسکن خالی هم که در تهران هست که آقای جانگیری البته گفتن قیمت مسکن هم در طول 10 سال گذشته در طول سالهای گذشته بودن 10 برابر شده.
بسیار خوب آقای جانگیری، البته هنوز در حال صحبت کردن هست در گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. اما ساعتی پیش احسان مستند ابراهیم رئیسی نامزد دیگر انتخابات هم از تلویزیون پخش شد. بر چه مسائلی تاکید داشت این مستند از آقای رئیسی؟
آقای رئیسی در این مستند بیشتر روی سوابقش در یک سال آستان قدس رضوی تاکید داشت. به سمت‌های قضایی که قبلاً داشت تقریباً هیچ اشاره‌ای نشده بود. در بخش پایانی مستند هم سوابق ایشون که اعلام شده بود، سوابق مربوط به سال 67 اعلام شد که اعزام به مأموریت‌های قضایی با حکم آیت الله خمینی، و حالا موضوعی که درباره نقش ایشون در کمیته تصمیم گیری درباره اعدام‌های سال 67 هست طبیعتاً اشاره‌ای نشد بهش. در انتهای فیلم اعلام کردن که نمیخوان هیچ استفاده‌ای از استفاده تبلیغاتی از آستان قدس رضوی داشته باشن و به روزنامه‌های این آستان هم گفتن که از ایشون حمایت نکنن. آقای رئیسی در مناظره انتخاباتی گفته بود که هیچ روزنامه‌ای نداره، که بعد از اون رسانه‌های نزدیک به آقای روحانی اعلام کردن که روزنامه‌های آستان قدس یا خراسان به نوعی متعلق به آقای رئیسی است. البته با اینکه اعلام کردن که هیچ قصدی نداشتن که از آستان قدس رضوی استفاده تبلیغاتی بکنن، ولی اکثر نماهای فیلم در آستان قدس رضوی بود، از حالا اینکه ایشون بخوان برف پاک بکنن یا اینکه با برخی از کسانی که از کشورهای خارجی میان صحبت بکنن و یا یک شاعری براشون یک شعری بگه درباره آستان قدس رضوی، و بخش‌های دیگه هم این بود که از طرف به عنوان تولیت آستان قدس به مناطقی که روستاهایی میرفتن که ساکنان اون روستاها انتقاد میکردن از وضعیت اقتصادیشون و از آقای رئیسی کمک میخواستن. در بخش هایی هم به مؤسسات مالی اعتباری اشاره کردن و انتقاد کردن که بانک مرکزی بر این مؤسسات نظارت نکرده و تجمعهای اونها را علیه دولت و شعارهاشون را علیه رئیس بانک مرکزی دولت آقای روحانی نشون میدادن. البته حسن روحانی در مناظره انتخاباتیش گفته بود که بخشی از این یکی از این مؤسسات مؤسسه میزان هست که وابسته به خود قوه قضاییه بوده و در دوره‌ای که آقای رئیسی معاون سمت‌های قضایی داشتن، معاون اول و یا دادستان کل کشور بودند، ایجاد شده که مقامات قوه قضاییه دادستان کل کشور آقای منتظری موضوع رو تکذیب کرد. ولی قبلا محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس نهم که در این انتخابات هم رئیس ستاد آقای قالیباف بودن، اعلام کرده بودن که این مؤسسه توسط برخی از قضات اداره می شده و در ابتدای تأسیس این مؤسسه هم آرم قوه قضاییه در اون استفاده میشد و حتی گزارشایی بود که برخی از ساختمان‌های این مؤسسه در داخل قوه قضاییه بوده. در بخشی از این فیلم هم آقای رئیسی انتقاد کرد از اینکه هنرمندان بیکارن و به شبکه‌های مانند جم میپیوندن.
بسیار خوب، الان در خبرها هست که آقای جهانگیری همچنان دارن صحبت میکنن و در مورد اقتصاد ایران گفته که در سال 91 و 6 ماه اول سال 92 اقتصاد ایران در وضعیتی بود که در 50 سال اخیر اون رو تجربه نکرده بود. احسان، نگاه کوتاه هم بکنیم به سخنرانی امروز آقای رئیسی در اصفهان که صحبت کرد.
آقای رئیسی در صحبتاشون اعلام کردن که از آقای قالیباف در کابینه احتمالیشون اگر پیروز بشن استفاده میکنن. در بخش‌های زیادی کماکان از دولت آقای روحانی خیلی شدیداً انتقاد کردن و در بخشی هم دوباره تهدید کردن که ایشون اطلاعات زیادی را درباره آقای روحانی دارن که اگر بخوان بیان بکنن در واقع وضعیت به شکل دیگری میشه، که بخش‌های صحبت‌های آقای رئیسی را الان می‌شنویم.
آیون خانوما، بدانید من از این کاندیداهای محترم اطلاعاتم هم نسبت به اشخاص هم نسبت به سازمان کارشون علل قاعده با توجه به کار و مسئولیتی داشتن بیشتره. آقای روحانی، شما میدانید که این قلب من صندوقچه اسراره. شما میدانید که اگر من لب به سخن بگشایم کسی حریفم نیست.
البته این صحبت آقای رئیسی خب تا حدودی خارج از عرف هست که یک مقام قضایی سابق و یا حتی میشه گفت فعلی، چون ایشون دادستان دادگاه ویژه روحانیت هم هست، تهدید بکنه که اطلاعاتی از افراد داره که میتونه اونها رو افشا بکنه، چون عملا اگر این اطلاعات پرونده ها علنی بوده باشه که قاعدتا باید انتشار پیدا کرده باشه پیش از این، اگر محرمانه هم باشه که به نوعی سوء استفاده از اون موقعیت قضایی میشه. عملا در این دوره از قوه قضاییه این قوه به هر حال آقای رئیسی هم دادستان ویژه روحانیت هست و نامزد هست، آقای ذوالقدر معاون قوه قضاییه هم که دبیر اجرایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب هست و این موضوع قبلا اعتراضاتی رو به دنبال داشت.
سپاسگزارم احسان مهرابی. البته ما در مورد سفرهای انتخاباتی حسن روحانی هم می‌خواستیم صحبت بکنیم که متأسفانه فرصت نداریم، اما با انصراف محمد باقر قالیباف شهردار تهران از ادامه حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری جبهه مردمی نیروهای انقلاب موسوم به جمنا در واپسین روزهای باقی مانده به این رقابت‌ها به نامزد واحد خود رسید. همکارم آرش حسنی‌ها در گفتگو با محمد علی توفیقی، فعال سیاسی اصلاح طلب و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس، از او پرسیده که چقدر این انصراف غیر منتظره بوده یا اینکه مطابق با انتظارات یا برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی شده بوده.
خب من فکر میکنم که آقای قالیباف اساساً از ابتدا برای ماندن تا آخر بازی به صحنه وارد نشده بودند. آقای قالیباف به دو دلیل مشخص قصد داشتن از همون ابتدای امر، یعنی میدونستن که به نفع مثلا آقای رئیسی کنار خواهند کشید. اولا ایشون دو بار قبلا بخت خودشون رو در انتخابات های مختلف آزموده بود و عملا میزان رأیی که داشت، پایگاهی که تقریبا میشه گفت میشناخت، این اجازه رو به اون نمیداد که تا آخر بازی در صحنه باشه و اساسا با توجه به این بیانیه هم که داده عملا خواسته یک امتیازی بعدن بتونه از آقای رئیسی، مثلا حالا معاون اول، البته یا آقای رئیسی خودش به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. بنابراین اساسا آقای قالیباف قصد نداشت که برای بار سوم خودش رو در معرض وزن کشی قرار بده. از ابتدا هم ایشون قرار بود به عنوان یک تخریبچی یا بزن بهادر وارد این صحنه بشن. در مناظره ها دیدیم عملا ایشون با یک روند و با یک رویکرد کاملا پرخاشگرانه و برای تخریب و سیاه نمایی اومده بود. بنابراین من تصور میکنم اتفاق غیر عادی نیفتاده، کاملا قابل پیشبینی بود این کنار کشیدن آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی.
آقای توفیقی، به احتمال بسیار زیاد و از بیانیه آقای قالیباف اینطور برمیاد که فرض بر این هست که سبد رأی آقای قالیباف به آقای رئیسی واگذار بشه و منتقل بشه. چقدر این فرض میتونه نزدیک به صحت باشه و چقدر فصل مشترک داره سبد آرای آقای قالیباف و آقای رئیسی که در صورت این انصراف که حالا محقق شده اون آرا به نفع آقای رئیسی وارد میدان بشن؟
ببینید این بستگی داره به اینکه در چند روز باقی مانده جمنا یا همون در واقع گروه جدیدی از اصولگرایان که با پوست اندازی به وجود اومده بود چقدر بتونه از اهداف این کنار کشیدن استفاده بکنه. من تصور میکنم کنار کشیدن آقای قالی